بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام محضر مولامون صاحبمون امام زمان علیه السلام و خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران کسب اجازه میکنیم از حضرت که انشاءالله از مجلسمون راضی باشن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بنده گلردی هستم از کانون دانش‌پژوهان نخبه. حالا یه توضیح خیلی اجمالی تو این فرصتی که در اختیار بنده گذاشته شده انشالله از کانون بدم و اون اصول و امهاتی که کانون دانش‌پژوهان نخبه رو به موفقیت‌های بزرگی الحمدلله رسونده. مجموعه ما حدوداً 25 ساله که بیشتر از 25 ساله که تجربه کار تربیتی و علمی در مناطق جنوب شهر تهران داره و در واقع تو این 25 سال حالا شاید وجهه بیرونیش بیشتر این باشه که ما در واقع توفیق داشتیم یه سه باری مدال‌های المپیاد ریاضی و فیزیک و شیمی و حالا مدال‌های کشوری و جهانی رو تقدیم مقام معظم رهبری کردیم. جلساتی با حضرت آقا داشتیم، ایشون به مجموعه ما لطف داشتن و الحمدلله امروز مجموعه کانون دانش‌پژوهان نخبه یکی از مجموعه های الگو در سطح کشور شناخته شده و خیلی ها حالا هم توی فضای بسیج، توی فضای کانونهای فرهنگی مجموعه مختلف علاقمند هستن که الگوی کانون نخبه رو در واقع بگیرن و این الگو رو پیاده بکنن تو مجموعشون و در واقع موفقیت‌های شبیه موفقیت‌هایی که کانون تونسته توی امر نخبه پروری داشته رو توی مجموعه‌های خودشون داشته باشن. و الحمدلله اینجور هستش که کانون دانش‌پژوهان نخبه برنامه‌اش برنامه موقته، مثلا بگیم ایام مناسبت‌هایی فقط بخواد برنامه داشته باشه یا در واقع هفته یک بار بخواد برنامه داشته باشه، اینجور نیست. یه برنامه مستمر همیشگی دانش آموز از همون دوران ششم دبستان تقریبا وارد این مجموعه میشه، یه سیر رشدی براش در نظر گرفته شده. متوسطه اول یه برنامه هایی داره، متوسطه دوم یه برنامه هایی داره، دانشجو که شد یه برنامه هایی داره و یه چرخه نخبه پروری و انسانسازی الحمدلله شکل گرفته. یعنی بعد از این 25 سال ما به یه چرخه کامل انسانسازی رسیدیم توی مجموعه که هویتشون رو دانش آموزای ما که وارد مجموعه میشن، هویتشون رو بخش اعظمی از اون رو با همین کانون دانش‌پژوهان نخبه شکل میدن و تقریبا میشه گفت یه بخش مهمی از زندگی خودشون رو توی کانون سپری میکنن. سبک زندگی متعالی رو توی کانون نخبه تجربه میکنن و واقعا زندگی میکنن تو مجموعه. و کسانی که وارد مجموعه میشن در واقع میشن جزو برادرهای ما، جزو کسانی که یک خانواده بزرگ رو باشون تشکیل دادیم، خود بچه ها، خود پدر و مادرها و کسانی که وارد مجموعه میشن با همدیگه یک خانواده بزرگ رو الحمدلله تونستیم شکل بدیم که این خانواده ارتباطش رو حفظ میکنه. فقط به دوران دانش آموزی و اینها متوقف نمیشه تو دوران دانشجویی، بعد از اون ارتباطاتی که باید باشه اینا سر جای خودش هست. خب این بحث نخبه پروری بحثیه که حضرت آقا خیلی روش تاکید دارن، جای مختلف در موردش صحبت کردن. ایشون یکی از بیانات مهمشون اینه، ایشون میفرماید ما باید استعدادهای نخبه را شناسایی کنیم و تربیت کنیم، بعد در میان اینها گزینش و انتخاب لازم است. بعضی نخبه ترن، بعضی استعدادهای برترن، انتخاب بهترین ها بعد از آن نگهداری و ارتقا است، نه فقط نگهداری بلکه نگهداری همراه با ارتقا و پیشرفت. بعد این نخبه خود وارد چرخه نخبه سازی شود، یعنی حالت شبکه‌ای پیدا کند، خود این نخبه نخبه ساز و نخبه پرور شود. در این صورت حالت درونزایی به وجود خواهد آمد و حرکت مضاعف خواهد شد. اگر ما یک چنین شیوهی را در پیش بگیریم به نظر می رسد که کار پیشرفت خواهد کرد. خب این خیلی مهمه که ما دنبال نخبه پروری واقعا باشیم. اینجور نباشه که بالاخره بسیجی، هیئتی، حزب‌اللهی خالی بکنن عرصه های علمی رو. الحمدلله الان کشور سال هاست که از این جهت قوت داره، یعنی بچه بسیجی های ما، بچه حزب‌اللهی های ما، بچه مذهبی های ما حواسشون هست، باید دنبال فتح کرسی های علمی کشور باشن. اینجور نباشه که اساتید خوب دانشگاه ها، حوزه ها، یه وقتی باید حواسمون کامل باشه که بالاخره ما باید دنبال فتح این کرسی ها باشیم. عرصه های مدیریت کشور، اگر قراره که مدیران خوشفکر جهادی به قولی کاربلد بالا سر کار بیام، باید از همون دوران نوجوانی ما به فکر باشیم چجور یک مسیری رو درست بکنیم که تو این مسیر بچه ها پرورش پیدا بکنن، برای اینکه بتونن اون کرسی های علمی، بالاخره اجرایی و خیلی از اون جاهایی که بالاخره باید بچه حزب‌اللهی اونجا ورود پیدا بکنم، اونجا رو ما کسب بکنیم. و به این معنا ما باید دنبال نخبه پروری باشیم، یعنی باید دنبال آدم های اثرگذار اجتماعی باشیم که بالاخره حداقل تو یک عرصه به سمت قله حرکت کرده باشن، به قله رسیده باشن و تو اون عرصه بتونن در واقع تأثیرگذاری خوب اجتماعی داشته باشن. لذا این رو ما هدف اصلی مجموعه قرار دادیم. ویژگی اصلی نخبه اینه که میتونه حق رو بشناسه، انتخاب بکنه، حق رو از باطل تشخیص بده و تو جریان حق بتونه پای جریان حق وایسه. و مصداق مهم جریان حق امروز انقلاب اسلامیه. نخبه باید بتونه تو عرصه که انقلاب اسلامی راه انداخته تو عالم بتونه تأثیرگذار باشه، واقعا بتونه خیلی ها رو به دنبال خودش بکشه به سمت اون اهداف بلند انقلاب اسلامی. لذا حالا اینجا ما بحثای مهمی داریم که چطور میتونه یک مجموعه نخبه پرور بشه. یکی از اون عواملی که میتونه مؤثر باشه تو این قصه اینه که ما از همون اول هم تو جذبمون دقت بکنیم. ما بالاخره هر مجموعه‌ای که وارد میشه تو عرصه کار تربیتی، خب بالاخره محدود انرژی ها، بالاخره توانایی ها محدود هستش. ما باید از همه اول انتخاب بکنیم با کیا میخواییم کار بکنیم، چه قشری رو میخواییم بریم سراغشون جذب بکنیم. خب این الحمدلله برای ماها هی تو این قصه های فتنه و تو این فضاهایی که اتفاق میفته هی به قولی زنگی برای ما هستش که بیدار بشیم و حواسمون باشه که ما باید جذب فعال داشته باشیم. خب این خیلی خوبه، جذب ما باید فعال باشه. ما نمیتونیم بشینیم یه جا منتظر بشیم بگیم حالا هر کسی اومد مسجد، هر کسی اومد کانون، هر کسی اومد بسیج، هر کسی اومد، ما فقط با اونا کار میکنیم، بقیه رو ولش کن. نه، ما باید جذب فعال داشته باشیم. یعنی ما کجا میریم سمت مردم، در خونه ها رو میزنیم، جاذبه های ایجاد میکنیم برای مردممون که بیان به سمت مسجد، بیان به سمت کانون، بیان به سمت. خب این جذب فعال رو باید داشته باشیم. اما این جذب فعال هم باید کاملا حساب شده باشه، متناسب با توانایی خودمون، ببینیم که کجا اگر کار بکنیم میتونیم فعالتر عمل بکنیم. خب الحمدلله با توجه مثلا مجموعه مثل کانون نخبه، با توجه به موفقیت هایی که کسب کرده، خب اقبال نسبت بهش هم زیاد هستش که آقا ما بچه‌هامون حالا از هر قشری ها، گاه هم می‌بینید بالاخره خانواده هایی که بعد حجاب هستن مثلا، خیلی مذهبی نیستن، فلان نیستن، اینها اتفاقا خیلی علاقمندن که بچه‌هاشون بیاد کانون نخبه. چرا؟ چون می‌بینن که واقعا همه جانبه داره کانون نگاه می‌کنه، دنبال رشد استعدادها در همه، بالاخره همه استعدادها رو پرورش بده و توجه همه جانبه و جامعی رو داره به بچه ها. لذا خانواده ها خیلی علاقه مندن. حتی اونجایی که میفهمن که اگر قرار بچه هاشون از دست نرن، حتی تو اون فضاهای علمی و اینها اگر قراره که به جایگاه های بالایی برسن، مهمترین در واقع چیزی که باعث میشه که اینا بمونن، استقامت داشته باشن در مسیر کار علمی، جهاد علمی و برای کسب موفقیت های بالاتر، اینه که بالاخره باید انسان ساخته بشه. همه تو همه زمینه ها بچه ها باید پرورش پیدا کنن. اینه که خانواده ها اینو متوجه میشن، عملا توی همه زمینه ها همراهی میکنن، همه جوره میان پای کانون نخبه. و خیلی وقتا شاید یه وقتی حتی افراطی کامل بچه رو میسپارن، میگن دیگه دست شما باشه. ما البته اینجور نمیپذیریم، خیلی سعی میکنیم خانواده ها رو درگیر کار بکنیم، خانواده ها رو مشارکت بدیم تو کارها و فضاهای اینجوری. پس یکی از ویژگی های این مجموعه برای اینکه بتونیم نخبه پروری داشته باشیم، که خود جذب رو ما دقت کنیم. جذب، جذب هوشمندی باشه و جذب فعال، حد اکثری توجه به اون اولویت هایی که باید تو جذب داشته باشیم. بعد اینکه جذب از نوجوانی باید باشه. بالاخره ما حواسمون باشه بهبوهه سنین بلوغ که سن انتخابه. من دیدم گاهن توی مجموعه ها بعضیا خیلی زود شروع میکنن، مثلا توانشون رو کلا میذارن رو مثلا ابتدایی یا حتی قبل از ابتدایی مهد کودک و فلان و اینها، و عملا اونجایی که جای سمردهی و جای این که بالاخره بچه‌ها رو شما باید حفظشون بکنی و اونجا انتخاب بزرگشون رو انجام بدن و بیان پای کار مسائل مهم انقلاب وایسن، میبینی که اونجا دیگه بچه‌ها نمیمونن. عملا انرژی مجموعه رفته رو این که ابتدایی و قبل ابتدایی و اینها رو چی بکنه، اونجا رو حواسش نیستش که باید بالاخره این بچه ها رو چجوری ما ببریم بالا که اونجا حفظ بشه تو سنین بلوغ و بعد از بلوغ، متوسطه دوم، دانشگاه رفتش، بالاخره اینا باید اونجا حفظ بشن برای مجموعه. لذا اگر یک مجموعه میخواست انتخاب بکنه بین این که من باید برم سراغ این که مثلا با نوجوانها تو بهبوی سنین بلوغ کار بکنم، یا برم قبل تر برم کار بکنم، اگه خواست انتخاب بکنه، اگر توانش رو داره، قطعا اولویت داره این با نوجوانی، اولویت داره تا کودکی برای مجموعه تربیتی. البته اینجا اگه ما بخوایم به پدر و مادرها توصیه بکنیم، باید به پدر و مادرها بگیم که اولویت کجاست؟ همون کودکیه. حتی قبل از کودکی پدر مادرها باید حواسشون باشه، از بعد به تولد باید حواسشون باشه. چرا؟ چون تأثیرگذاری عمده تو اون دوران کودکی، تأثیرگذاری از پدر و مادره، از خانواده است. اما یه سنی هستش که اونجا بچه‌ها میرن به سمتی که خارج از خانواده دنبال دوست و رفیق میگردن و واقعاً هم نقطه عطف زندگیشون میتونه بشه. یعنی خیلی از بچه‌هایی که میگم تو خانواده مذهبی هم بزرگ نشدن، ما الا ماشاءالله داشتیم تو مجموعمون، اومدن و جهت زندگیشون تغییر کرده تو سنین نوجوانی. چرا؟ سنین نوجوانی سنینی که بچه‌ها دنبال دوست و رفیق خارج از خانواده میگردن. پدر مادرها خیلی وقتا شکایت هم میکنن، میگن بچه‌ها دیگه از ما حرف گوش نمیدن. خب طبیعیه، نوجوانی همچین سنیه. خب ماها باید جاهایی رو درست بکنیم برای اینکه بچه‌ها بتونن بهترین دوستاشون رو اونجا پیدا بکنن، جاهایی که جمع دوستی خوبی برای نوجوانها باشه. همین نوجوانی یکی که در واقع سن انتخاب هستش و ما میبینیم که دوست خیلی مؤثره تو انتخابهای بچه ها، مربی و معلم خوب خیلی مؤثره تو انتخابهای بچه ها. لذا ما باید جمعهای اینچنینی رو داشته باشیم و برای مجموعهای تربیتی این اولویت دارد. اگر مجموعه تربیتی توانش رو داره که تو این عرصه، حالا یه مجموعه شاید بگه ما توان اون همین که تو کودکی کار بکنیم، خب اون دیگه حرفی توش نیست، اما واقعا یه مجموعه هم میتونه اینجا خوب کار بکنه هم میتونه به کودکی خوب کار بکنه. خب اگر انتخاب خاص بکنه باید نوجوانی رو انتخاب بکنه برای کار کردن. و البته اگر بتونه اینا همه رو با هم جمع بکنه، بعضی مجموعه الحمدلله اینقدر قوت گرفتن که میگن ما از هم اول برنامه داریم، بعد به تولد پدر مادرها رو هم جذب میکنیم و اونجور براشون برنامه می‌ریزیم. کودکی اینها همه رو براش برنامه داریم، همه سنین رو. خب اون که بهترم هستش، اما بالاخره حواسون باشه نوجوانی سن ویژه‌ای که باید براش برنامه خاصی داشته باشیم. و این حالا اعتراف‌هایی که من خیلی وقتا دیدم که مثلا کسانی که سالها تو دانشگاه کار کردن، با دانشجوها کار کردن، گفتن که ما هر چقدر هم تو دانشگاه تونستیم توفیق داشته باشیم، از دانشجوهایی بوده که از همون دوران نوجوانی خوب روش کردن، انتخاب درستی انجام دادن و الان ما تو دانشگاه داریم از همون استفاده میکنیم. اینجور نیستش که ما تونسته باشیم تأثیر خیلی چندانی تو دوران دانشجویی داشته باشیم و این قاعدتاً با ویژگی‌های انسانی هم سازگاره. بالاخره همونطور که ما میگیم دوران نوجوانی دوران پذیرش هستش، بعد از این دوره که تقریباً 18 سال، 19 سال، 20 سال دیگه یواش یواش پذیرش میاد پایین و خود شما این رو بهتر میدونید که اونجا امکان تأثیرگذاری کمتر میشه. ویژگی بعدی این مجموعه اینه که ما کار تربیتی میکنیم. کار تربیتی یعنی چی؟ کار تربیتی خیلی ویژگی ها داره، حالا من دو سه تاشو میگم. این که ما به تک تک اعضا توجه وقتم تمام شد؟ به ما گفتن نه نیم ساعت باید صحبت کنید، الان نه نه چقدر تمامه؟ خب خیلی انشالله سلامت باشید. این که کار تربیتی یعنی این که کاری که با تک تک افراد باشه، یعنی دونه دونه حواسمون هستش به بچه ها. مربی محوری که هر دوره 10 تا 15 تا دانش آموز داشته باشه، 20 تا دانش آموز داشته باشه، بیشتر نه. خیلی با کارهای فلهی و نمیدونم آقا 1000 نفر ما امسال تربیت کردیم با مثلا 2 تا مربی، با چند تا مربی تونستی 1000 نفر تربیت بکنی؟ این عدد و آمار و ارقام هایی که گاهن داده میشه که آقا ما مثلا نمیدونم چقدر آدم تربیت کردیم، اینا دیگه واقعا باید رفت و دید و ببینیم چقدر مربی پایکار اون مجموعه داره که تونسته آمار 1000 تایی بده. وگرنه ما خودمون خروجی مجموعهمون، هر شعبهمون 3 تا شعبه تو تهران داریم، خروجی متوسطه دوم رو دارم خدمتتون میگم، خروجی متوسطه دوممون تو هر مجموعهمون 10 تاست هر سال. سال 10 تا 15 تا، این عدداست. تعداد کسانی که از ابتدا وارد میشن خب شاید تعداد زیادی هم باشن. اون ابتدا مثلا بگیم 50 تا 60 تا 100 تا وارد میشن، اون وسط هم بالاخره یه تعدادی کمتری وارد میشن، ولی در نهایت ما سالی 15 تا دانش آموز میتونیم خروجیمون باشه که بگیم اینا در واقع تربیت شده کانون نخبه هستن. لذا توی کار تربیتی نمیشه آدم کمیت گرا باشه، قطعا نمیتونه کیفیت و فدای کمیت بکنه دیگه، نمیتونه با انتظارات خیلی ها که انتظار دارن یه دفعه مثلا یه مجموعه مثلا نمیدونم 1000 نفر 2000 نفر 3000 نفر، مگه اینکه مجموعه که واقعا تونسته توسعه بده، به تدریج کارش رو تونسته توسعه بده و تونسته مربیهایی رو پرورش بده که آقا توی بیانشون بود نخبه، خودش نخبه پرور بشه. ما باید بتونیم آدمایی که تو مجموعمون اووردیم رو نگه داریم و اینا خودشون نخبه پرور بشن، یه چرخه به وجود بیاد، با همون آدمایی که خودمون پرورش دادیم اینها بتونن تعداد بیشتری رو به عهده بگیرن، پرورش بدن و مجموعه به این صورت یواش یواش به تدریج گسترش پیدا کنه. یه مجموعه ای که مثلا 25 سال قبل 10 نفر بیشتر نبودن، 5 نفر بیشتر نبودن، الان مثلا میگه که آقا 1000 نفر هستن، ولی 1000 نفری هن که تو 25 سال مثلا به قولی اینا بالاخره شدن دانشجو، شدن بعضیشون فراتر از دانشجوی مدیریت هایی دارن، نمیدونم مسئولیت هایی دارن، استاد دانشگاه هستن، چی هستن تا برسیم به خود دانشگاه، از استاد دانشگاه و مدیر و فلان اینا گرفته تا دانش آموز ششم، اینا همه رو هم دیگه جمع بکنی شاید 1000 نفر بشه، شاید هم یه مقدار کمتر. لذا این یه همچی مجموعه خدمت دوستان ارائه میکنیم، یه همچی مجموعه ایه که میگیم کار باید کار تربیتی باشد. اینم یه ویژگی دیگر. خب حالا ویژگی های دیگر بماند، مثل این که جلساتی رو دوستان اختصاص دادن که خیلی مثلا بتونیم از نزدیک و صمیمیتر و بالاخره اینطور گفتگو بکنیم، لذا بقیه بحث بماند برای اونجا. ویژگی های دیگر رو با خود عزیزان و بزرگوارانی که بتونیم در خدمتشون باشیم انشالله گفتگو میکنیم که حدود 10 تا ویژگی مهم و راهبردی رو بنده اینجا نوشته بودم که ازش گفتگو بکنیم. خب قاعدتا تو این فرصت کوتاه امکانش نبود که همه رو بخوایم باز بکنیم. به هر حال انشالله که رفقا بتونیم بیشتر از محضرشون بهره ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.